أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات قول به وجوب مقدمه بود. به عبارت دیگر، اگر کسی قائل بشد بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ملازمه هست، چه ثمره‌ای برای این قول مترتب هست؟ ششمین ثمره‌ای که در اینجا مطرح شده و مرحوم شیخ انصاری این ثمره را به مرحوم وحید بهبهانی نسبت می‌دهند، این بود که مرحوم وحید بهبهانی فرمودند اگر ما واجبی داشته باشیم که دوتا مقدمه داره، یه مقدمه حلال و یه مقدمه حرام، مثلا شخصی هست میخواهد نماز بخواند، هم میتواند با آب غیر غصبی وضو بگیرد، یعنی مقدمه حلال را انجام بدهد، و هم میتواند با آب غصبی وضو بگیرد. یا کسی میخواهد برای انجام حج به مکه برد، هم مرکب غصبی هست هم مرکبی که غصبی نیست فراهمه. خب مرحوم وحید بهبهانی فرمودن اگر این شخص اون فرد حرام را برگزیند و انجام دهد، یعنی اون فرد حرام از مقدمه را انجام دهد، فرمودن بنابر قول به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، اینجا در این فرد محرم اجتماع امر و نهی صورت میگیرد. این مسئله مصداق میشه برای مسئله اجتماع امر و نهی، چون از یک سو اینجا نهی هست، چون فرض این است که این حرامه، غصب است و حرام، از سوی دیگر مقدمه واجب هست و ما قائل هستیم که فرزن مقدمه واجب واجب هست، پس هم امر هست از ناحیه مقدمه بودن و هم نهی هست از ناحیه این که فعل حرامیه. و فرمودن که چون داخل مسئله اجتماع امر و نهی میشد، بنابر قول به این که مقدمه واجب واجب هست، چون داخل بحث مسئله اجتماع امر و نهی میشد، اگر کسی در اون مسئله قائل شد که اجتماع امر و نهی جایز هست، اگر کسی قائل شد که اجتماع امر و نهی جایز هست، اینجا اتیان این مقدمه صحیح خواهد بود، مجزی خواهد بود. اما اگر کسی در اون مسئله قائل شد که نه، اجتماع امر و نهی ممکن نیست و باید طرف نهی را مقدم کرد، چنانکه خیلی از بزرگان متأخر از اصولیین قائل به همین قول هستند، خب اگر کسی قائل شد که اجتماع امر نهی ممکن نیست و باید جانب نهی را مقدم کرد، در این فرض ما مقدمه صحیح نخواهد بود. و اگر کسی قائل به ملازمه نشد، اونجا دیگه رأساً از بحث مسئله اجتماع امر نهی خارج خواهد بود و فقط یک نهی اینجا هست، یه امر اصلا وجود نداره و طبعا در این فرض هم این عمل مجزی نخواهد بود، اگر عبادت مجزی نخواهد بود، چون نهی خورده به عمل عبادی. پس در حقیقت مرحوم بهبهانی میخوام بفرماین که اگر ما قائل به ملازمه شدیم و از اون طرف هم قائل به جواز اجتماع شدیم، جواز اجتماع امر نهی، میتوانیم به صحت این مقدمه حرام قائل بشیم، بخلاف این که اگر قائل به ملازمه نشدیم، گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، اون دیگه امری نیست که شما بگید که این مقدمه الان صحیح هست، ربطی هم به بحث اجتماع امر و نهی پیدا نخواهد کرد. این ثمره‌ای هست که مرحوم وحید بهبهانی فرمودند. مرحوم آخوند خراسانی بر این ثمره سه اشکال وارد کردند. فرمودند اولین اشکال بر این ثمره این است که اینجا اصلا ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد. چرا؟ به خاطر این که اجتماع امر و نهی در جایی هست که دو تا عنوان تقییدی داشته باشیم، به یک عنوان تقییدی امر بخوره، به عنوان تقییدی دیگر نهی بخوره، مثل نماز در دار غصبی. نماز یه عنوان است، یه موضوع هست، به خاطر نماز امر خورده. غصب هم یه عنوان هست، عنوان تقییدی هست، یعنی موضوع حکمه، بهش نهی خورده. دو تا عنوان هست و عنوانها تقییدی هستن، یعنی خودشون محط حکم هستن، خودشون موضوع حکم هستن، اصلا شارع در همین عنوان حکمش رو جعل کرده. اینجا میشد البته از باب اجتماع امر و نهی. اگر کسی نماز را در دار غصبی بخواند، اینجا میشد اجتماع امر و نهی. چون دو تا عنوان داریم، هر کدوم هم مستقلن موضوع حکم هستن، اگر در یه جای جمع شدن میشه اجتماع امر و نهی. اما در ما نحن فیه بر فرض قائل بشیم که مقدمه واجب واجب هست، ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، بر فرض قائل بشیم که مقدمه واجب واجب هست، اینجا وجوب آیا به عنوان مقدمه میخورد یا به ذات اون فعل میخورد؟ شما میفرمایند که به عنوان مقدمه نمیخورد، به ذات اون فعل میخورد، چون ذل مقدمه به ذات اون فعل وابسته است، نه به عنوان مقدمه. بر فرض اگه کسی اصلا متوجه مقدمیتش نبود، مثلا فرض کن که بدون این که قصد کند به مکه میرد، پاشد تا مکه برد، خب مقدمه حاصل شده. ذل مقدمه متوقف بر عنوان مقدمه نیست، بر ذات مقدمه است، و رضا وجوبی که از ناحیه مقدمه بناست بر این فعل بیاد، بر ذات فعل میاد، بر ذات اون مقدمه میاد. پس عنوان مقدمه اینجا چیکار است؟ عنوان تعلیلی هست، حیثیت تعلیلیه دارد، حیثیت تقییدیه ندارد. ذات وضو واجب است لانه مقدمتون، مقدمه بودن حیثیت تعلیلیه دارد. ذات رفتن به مکه برای حج واجب است لانه مقدمتون، این تعلیلی هست، یعنی باعث ثبوت حکم بر این ذات فعل می شود. اینجا مقدمیت عنوان تقییدی ندارد که خود مقدمه بودن موضوع وجوب باشه مثل صلات. پس باعث می شود که این امر بخوره به اون ذات فعل، از اون طرف اون فعل غصب غصب میشد از باب تعلق امر به یک چیزی که چی از غصبه، این میشد از باب تعلق نهی به عبادت، اگر عبادت میشه از تعلق نهی به عبادت. بس دو تا عنوان نشد که اینها را از هم جدا کنه، عنوانا حداقل از هم جدا باشن، در یه جا وجودن جمع بشن. نه، اینجا یک فعل هست که بهش نهی خورده و بعد به همون فعل هم امر خورده، به خاطر اینکه همون فعل الان مقدمه واقع شده و این داخل بحث اجتماع امر نهی نیست. یعنی کسی اصلا اینجا نگفته که اجتماع امر نهی آیا اینجا جایز و ممکن یا لیس بممکن، اینجا توهم امکان نمیشه، قطعا چنین چیز محاله. این از باب توجه نهی به عبادت میشود که یک فعلی هست، مثلا فعل واحدی، الان بهش نهی هم خورده. ولذا این از مصادیق نهی در عبادات خواهد بود، چون یک فعل است که در اونجا ما فرض میکنیم نهی و امر با هم میخوان جمع بشن و دو تا عنوانی هم در کار نیست. مثلا مرحوم آخون میفرماید اینجا از باب اجتماع امر نهی نمیباشد. ولی این فرمایش مرحوم آخوند قابل اشکال هست، یعنی چنانکه بزرگان فرمودن این فرمایشون درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبول میکنیم از مرحوم آخوند که عنوان مقدمیت عنوان تقییدی نیست، حیثیت تقییدیه ندارد که خود وجود بخورد به اون فعل به عنوان مقدمه. عنوان مقدمیت جز موضوع حکم نیست. ما این را از مرحوم آخوند میپذیریم، قبول میکنیم. ولی اینجا یه عنوان دیگری هست که اون عنوان یه حیثیت تقییدیه دارد. اون چی هست؟ اون هم عنوان وصول. پس بنابراین این فعل دو تا عنوان توش هست، یک عنوانی که غصبون به جهت غصب بودن حرمت میاد نهی میاد، و یه عنوانم عنوان وضو که اصلا صحبت مقدمه مقدمیت نمی کنیم. وضو بس هم امر جمع شد هم نهی، دو تا عنوان هم هست، از داخل بحث اجتماع امر نهی خواهد بود. به عبارت اخرى، عبارت واضح در، امر و نهی احکام به اون فعل خارجی، به اون فرد خارجی فعل که نمیخوره. احکام همیشه به یه عنوان میخوره. حالا ما اینجا میپذیریم که اون عنوان مقدمه نیست، عنوان مقدمیت نیست، ولی یه عنوانی میخواد که اون عنوان محط حکم باشه. ما میپرسیم اینجا که شما میفرمایید یه نهی هست، خب روشنه که نهی هست یه قسمه، و میفرمایید که امر هم هست به عنوان مقدمه، بنابر قول به این که مقدمه واجب واجبه، میپرسیم که این امر به چی میخوره؟ بفرمایید به فرد خارجی، به وجود خارجی. این درست نیست، به وجود خارجی که ایشگاه امر نمیخوره، لابد یه عنوانی هست اونجا. بله، ما قبول کردیم که اون عنوان عنوان مقدمیت نیست، اون عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه دارد، ولی یه عنوان دیگری هست که امر به اون خورده. اون عنوان مثلا در یه جا وضوع هست، در یه جا سفره و هاکذا، یه عنوانی هست که امر بهش میخورد، چون مقدمه است به اون عنوان امر میخورد. پس باز هم دو تا عنوان تقییدی داریم که به یکی امر خورده و به یکی هم نهی خورده و اینها هم جمع شدن. پس میشه مسئله اجتماع امر و نهی. پس این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن اینجا چون عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه دارد و لذا اینجا داخل بحث اجتماع امر و نهی نیست، اینجا در حقیقت یک عنوان هست و به همون عنوان میخواد امر و نهی متوجه بشود و این داخل بحث اجتماع امر و نهی نخواهد بود، این فرمایشون درست نیست. اشکال دومی را مرحوم آخوند مطرح کردن بر این ثمره، ثمره این بود که اگر ما قائل به وجوب مقدمه شدیم، در اونجایی که مکلف برد فرد حرامی از مقدمه را انجام بدهد، اونجا داخل مسئله اجتماع امر و نهی خواهد بود. و اگر کسی قائل شد که اجتماع امر و نهی جایز هست، ممکن هست، این نوع مقدمه ای که حرامه، فرد حرام از مقدمه است، این هم صحیح خواهد بود. این ثمره این بود. مرحوم آخوند اشکال دومی بر این ثمره مطرح کردن. فرمودن که این مقدمه ای که این شخص انجام میدهد و فرض میکنیم که مقدمه هم حرام هست، این از دو حالت خارج نیست. یا مقدمه غیر منحصره هست، یعنی یه فرد حلالی هم در کنارش وجود داره، چرا که فرض اولیه ما هم همین بود، یعنی میتواند با آب غیر غصبی هم وضو بگیرد، میتواند با آب غصبی هم وضو بگیرد. حالا این شخص آمده با آب غصبی وضو گرفته، مرحوم آخوند میفرمایند که این مقدمه کلان حرامه یا غیر منحصره، یعنی در کنارش فرد حلالی هم هست به اصطلاح ممدوحه داره، یا اینکه نه این منحصره، الان این واجب مقدمش منحصره در این فرد حرام، اصلا آب غیر غصبی الان وجود نداره، فقط آب غصبی هست، الان مرکب غیر غصبی نیست، فقط مرکب غصبی هست که برد به مکه برسه. خب ایشون فرمایند که در اون صورتی که منحصر نباشد، یعنی یه فرد حلالی برای اون مقدمه وجود داشته باشد و این آمده اون فرد حرام را انجام داده، ایشون فرمایند اینجا ما اگر قبول کنیم که بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ملازمه هست، یعنی مقدمه واجب واجبه، کسانی اگر قبول کنن و بگن که عقل حکم میکند یا عقل کشف میکند که شارع هرگاه یک فعلی را واجب کرد مقدمه اون را هم واجب میکنه، قول به ملازمه همینه دیگه، یعنی عقل کشف میکنه که شارع وقتی یک ذل مقدمه ای را واجب کرد مقدمش هم واجب میکنه به خاطر او. میفرمایند اگر کسی این قائل به ملازمه باشد، دیگه این جایی که این مقدمه فرد حرامه و منحصر هم نیست، فرد حلال کنارش هست، دیگه قائل به وجوب چنین مقدمه ای نیست، قائل به وجود ملازمه در این فرد حرام نیست. میگد عقل کشف میکند که شارع مقدمه این واجب را واجب کرده. خب مقدمه واجب هم مقدمه حلالش واجب کرده، یه عقل اینجا کشف نمیکند که بله مقدمه ولو حرام شارع اون هم واجب کرده. عقل کجا چنین کشفی داره؟ برفرض قائل به ملازمه بشیم، ملازمه یعنی این که عقل کشف میکنه که شارع هرگاه یک چیز را واجب کرد مقدمه او را هم واجب میکنه. خب اینا میپذیرید، ولی این به این معنی نیست که با وجود مقدمه حلال اون مقدمه حرامش را هم واجب میکنه. پس بنابراین قول به ملازمه سبب نمیشد که ما بگیم این فرد حرام هم واجبه، تا شما بگید آقا اینجا میشه از مسئله اجتماع امر نهی، از اصلا مقتضی برای چنین ملازمه ای نیست، عقل چنین حکمی چنین کشفی نداره. این هم راجع به مقدماتی که غیر منحصر است. ما حالا اون شق دوم را بعداً عرض میکنیم دیگه، که اونجایی که مقدم منحصره باشه، و شق اول را که ایشون فرمودن پس داخل مسئله اجتماع امر نهی نخواهد بود، چون اینجا اصلا امری وجود ندارد، عقل چنین کشفی ندارد که بین چنین مقدمه و ذل مقدمه بله ملازم هست بین وجوبشون. نه، عقل اینجا میگه برو اون مقدمه حلال رو انجام بده و شارع اون را برای شما واجب کرده، بنابر قول به وجود و ملازمه. حالا همین شق را ما جواب میدیم، چنانی که آقای خویی رضوان الله علیه و دیگر بزرگان فرمودن، این اشکالیشون در این شق هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما در مسئله اجتماع امر نهی قائل شدید که اجتماع امر نهی اشکال نداره، چون دوتا عنوانت اشکال نداره، این آقا هم اطاعت کرده اگر اون مجتمع را اون مجمع را انجام داد، هم اطاعت کرده هم عصیان کرده، اگر قائل به این شدید، چرا اینجا ملازمه فقط بین اون ذل مقدمه و مقدمه حلال صورت بگیرد؟ نه، ملازمه و بر اساس ملازمه ما حکم باید بکنیم که مقدمه این واجب چه حلال هست چه حرام هست به هر دو امر میخوره، چون هر دو ملاک مقدمیت را دارن. و شما هم که قائل شدید که امکان داره امر و نهی در یه جا جمع بشن، و چه مانع هست، چه چیزی مانع می شود که عقل کشف نکند این فعل به خاطر مقدمیت بهش امر نخورده؟ اگر شما اجتماع امر نهی را ممتنع بدانید و عقل میگه چون این ممتنع هست پس اینجا لابد امر مولا به عنوان مقدمیت به اون فرد حلال خورده، ولی اگر اونم ممتنع ندانید چرا میفرمایید که این امری که از ناحیه مقدمیت میاد به اون فرد حرام نمیخوره؟ باید به هر دو بخوره، چون هر دو ملاک مقدمیت را داره. بله، میگید در یه جا نهی هست، خب میگیم که شما فرضاً قائل هستید که اجتماع امر نهی محال نیست، ممتنع نیست، پس این داخل بحث اجتماع امر نهی خواهد بود. اگر کسی اونجا قائل به جواز اجتماع بشد، اینجا میگه که امر طبعا هم به فرد حلال خورده هم به فرد حرام خورده. بله، اگر کسی قائل به امتناع شد، میگه که نه، اینجا نهی هست و امر نیست. یا اگر قائل شد که اصلا ملازمه ای نیست، میگه بله اینجا نهی هست و دیگه اصلا امر نیست. پس بنابراین در صورت عدم انحصار اشکال مرحوم آخوند که اینجا اصلا امر نمیاد به عنوان مقدمیت، این وصفش ظاهرا روشن نیست و درست نیست، چون عمده مانع یا تنها مانع این است که امر نهی جمع نمیشه، ولی اگر جمع بشن چرا نهی به اون فرد حرام نخورد با اینکه ملاک مقدمیت در او هم هست؟ اما شق دوم این است که اون مقدمه حرام منحصر باشد، یعنی غیر از اون مقدمه دیگری این واجب نداشته باشد. اونجا اشکال مرحوم آخوند چی هست؟ اونجا هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه چنین اشکال کردن، فرمودن که اونجا هم باز اجتماع امر نهی صورت نمیگیرد. چرا؟ فرمودن اونجا هم داخل باب تزاحم میشد، چون یا ملاک اون واجب اون ذل مقدمه اهم، مثل این قاضی غریق نسبت به مقدمه‌ای که همون ورود به زمین غصبی برای انقاض غریق، این دو ذل مقدمه انقاض غریق وجوبش اهمه و در چنین مواردی از باب تزاحم میگن که بله این ذل مقدمه وجوبش مقدمه و در نتیجه مقدمهش هم میشد جایز و واجب میشد، چون مقدمه مقدمه منحصره است و اینجا دیگه حرمتی بر این مقدمه متوجه نخواهد بود و بحث اجتماع امر نهی پیش نمیاد. اگر فرض کردیم نه، حرمت این مقدمه اهمه، مثلا فرض فرمایید که میخواد با آب غصبی بیاد مسجد را تطهیر بکند، میگیم این حرمت، حرمت تصرف در آب دیگران، این حرمت در نظر شارع مهمتر از تطهیر مسجده. و اینجا هم طبعا مقدمه حرام خواهد بود از باب تزاحم، این مقدمه چون اهمه یه وجوبی نخواهد بود، یه وجوب اون ذل مقدمه ساقط میشد، تطهیر مسجد چون قدرت نداره ثابت میشد و طبعا مقدمش هم دیگه واجب نخواهد بود و حرمت هست دیگه وجوب نیست. بس در صورت انحصار هم میفرماین اینجا داخل بحث تزاحم قرار میگیرد. باید ببینیم کدوم طرف اهمه، هر کدوم اهمه همون رو اخذ میکنیم دیگه، حکم دیگری در اونجا مطرح نیست تا اینکه اجتماع امر نه صورت بگیرد. اگر ذل مقدمه وجوبش اهمه، طبعا مقدمهش ولو حرامه دیگه حرمتش برداشته میشد و میشد واجب، دیگه وجوب هست دیگه نهی نیست تا بگیم اجتماع امر نهی. اگر نه، خود مقدمه حرمتش اهمه، خب این حرمت باقیه، وجوب ذل مقدمه برداشته میشد و طبعا دیگه مقدمهش هم واجب نخواهد بود. بس در یه صورت حرمت هست وجوب نیست، در یه صورت هم وجوب هست حرمت نیست، پس اجتماع امر نهی صورت نگرفت. این هم اشکال مرحوم آخوند بر این ثمره در صورتی که اون مقدمه حرام منحصر باشد. در اینجا اشکالی که بر فرمایش مرحوم آخوند در صورتی که مقدمه حرام مقدمه منحصر باشد، اشکالی که بر ایشون وارد هست، اولا این اشکال هست که شما در بحث اجتماع امر و نهی خواهید فرمود که این بحث اجتماع امر و نهی هم در جای جاری هست که مندوحه باشد، هم در جای جاری هست که مندوحه نباشد، یعنی راه دیگری، راه حلال دیگری باشد، هم جایی که راه حلال دیگری نباشد. مثلا یک کسی در مکان غصبی نماز میخواند، یه وقت یه مکان غیر غصبی هم هست میتونه نماز بخواند، اینجا میگن مندوحه داره، یه راه حلالی دارد، خب قطعا اینجا بحث اجتماع امر نه پیش میاد. یه وقت نه، مندوحه نداره، اصلا راه حلال نیست، جای حلال نیست. مرحوم آخوند در اونجا در بحث اجتماع امر نهی خواهند فرمود که ملاک بحث اجتماع امر نهی شامل هر دو جاست، یعنی حتی اونجایی که مندوحه نیست، راه حلال نیست، باز اونجا خواهند فرمود که اونجا هم بحث اجتماع امر نهی اونجا هم جاری هست، ملاکن جاری هست. خب عرض میکنیم مانه نفی هم از این قبیله، وقتی که منحصره هست یعنی مندوحه نداره دیگه، طبق فرمایش شما که در اون بحث خواهد آمد، اینجا هم ملاکن داخل بحث اجتماع امر نهی خواهد بود. بله اثر عملی شاید نداشته باشه، حالا توضیحش اونجا انشاءالله میاد. بس این اشکال اول که شما نفرمایید که نه اینجا داخل بحث، اگر به اصطلاح اگر منحصره هست این داخل بحث اجتماع امر نهی نمیشه، نه طبق فرمایش شما در اونجا این ملاکن داخل بحث اجتماع امر نهی می شود. و اشکال دومی که در فرمایششون وارد هست، در صورت انحصار مقدمه وارد هست، این است که اینجا فرمایش شما را که فرمودید ثمره از جهت اجتماع امر و نهی ظاهر نمی شود، این را قبول می کنیم. بله، در صورت انحصار از جهت اجتماع امر و نهی ثمره ظاهر نمی شود، ولی یه ثمره دیگری ظاهر می شود. اون چی هست؟ اونم این است که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، قائل به ملازمه شدیم، این شخصی که وارد این دار غصبی شد برای انجام اون ذل مقدمه، فرض ما هم در جایی که ذل مقدمه اهم باشد، اینجا این شخص با ورودش به این دار غصبی به اصطلاح مرتکب حرام نشده. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه واجب واجب است و اینجا اون واجب ما اهمه، اون میچربد بر این حرمت و دیگه اینجا حرمتی وجود نخواهد داشت. اگر ما قائل شدیم که مقدمه واجب واجبه، ملازمه هست، اما اگر قائل شدیم که نه ملازمه نیست، چطور؟ اینجا میگیم که آقا بنابر قول به ترتب شاره میتوند بگید که اگر رفتی مقدمه را انجام دادی و سراغ ذل مقدمه هم رفتی، اینجا این مقدمه بر شما حرام نیست. البته وجوب جعل میکنه، چون فرض این است که ملازمه نیست، ولی حداقل حرمتش برداشته میشه. تو نمیتونه اشاره بگید که این حرام از اون طرف اون ذل مقدمه برای شما واجبه. این تکلیف ما به ما لایطاق میشد، از قطعا حرمت برطرف می شد. بنابراین که قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه نباشیم، باز حرمت برداشته می شد. در چه صورت؟ در صورتی که این آقا برد مقدمه را انجام بدهد، یعنی وارد اون زمین غصبی بشد و برد ذل مقدمه را هم انجام بدهد، این قاز غریق هم بکند، اینجا قطعا اون حرمت برداشته می شد از باب تظاهر. اما اگر فرض کردیم که همین شخص وارد این زمین شد، دار غصبی شد، ولی انقاض نکرد و ما قائل شدیم که بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه هم ملازمه نیست، خب اینجا میتونه شارع نهی ترتبی متوجه کند به این مقدمه، بگد که اگر ایها المکلف اگر ذل مقدمه را انجام ندادی، این مقدمه را بر شما من حرام قرار میدم، این مقدمه بر حرمت خودش باقی هست. بله، اگر انجام دادی بله بر میدارم، اگر ذل مقدمه را انجام دادی این حرمت را بر میدارم. این نهی ترتبی کی صحیحه؟ در صورتی که قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه نباشیم، به وجوب مقدمه قائل نباشیم. اگر قائل به وجوب شدیم، اینجا نهی ترتبی معنا ندارد، چون فرض این است که مقدمه واجبه و واجبه، و فرض این است که اون واجبه هم اهمه، پس مقدمهش هم مطلقا واجبه، دیگه معنا ندارد شارع یه نهی ترتبی بیم متوجه کنه، چنان که بحثاش قبلا هم گذشت. اما اگر قائل به ملازمه نشدیم، اینجا میتوند شارع یه نهی ترتبی متوجه کنه به این مقدمه، بگد اگر ذل مقدمه را انجام ندادی، من این مقدمه را بر شما حرام قرار میدم. پس بنابراین ثمره درسته از ناحیه اجتماع و امر نهی ظاهر نمیشه در صورت این حصار، ولی از جهت وجود نهی ترتبی بنابر قول به عدم ملازمه ظاهر میشه. اگر کسی قائل به ملازمه شد، نمیتونه قائل به نهی ترتبی بشه. اما اگر قائل به عدم ملازمه شد، میتوند قائل به نهی ترتبی بشه که این مقدمه را ایها المکلف در صورت عدم انجام ذی المقدمه بر شما حرام کرده، ولی در صورت انجام ذی المقدمه اون حرمت را برداشته. پس باز ثمره در صورت انحصار هم ظاهر می شد، البته نه از بابت بفرمایید که اجتماع امر نهی، نه از ثمره دیگری هست، اونم توجه نهی ترتبی. جواب اشکال دوم مرحوم آخوند در این ثمره‌ای که مرحوم وحید بهبهانی ذکر کردن، از تا حال اشکالات ایشون را ما وارد ندانستیم، انشاءالله اشکال سوم ایشون را هم در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.